بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنیم این روز فرخنده رو، روز ازدواج پدر ما و مادر ما امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. روز بسیار مبارکی است، عید بزرگی است، ابتدای ماه شریف ذی‌الحجه هم هست، ماه بسیار پربرکت و نورانی است، خصوصا ده روز اول که خدای متعال هم در قرآن به این ده شب و لیال عشر قسم خورد. این عید بزرگ رو خدمت همه عزیزان، همه شیعیان و محبین امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما در همه جای عالم تبریک عرض میکنیم و خصوصا به سادات عزیزمون که همه محصول این ازدواج هستند تبریک ویژه‌ای داریم. و اگر بخوایم مزاح هم بکنیم، باید بگیم که سادات باید این روز رو ما سور بدن، برای اینکه به هر حال اگر این روز ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا نبود، اینا هم نبودن. و به هر حال اگر روزی بخوایم خونه سادات بریم، شاید بهتر از عید قدیر امروز بشه، روز ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا. البته به این مناسبت خیلی ها ازدواج میکنن، عروسی میگیرن که الان جگر شیر میخواد با سکه 10 میلیونی و طلای گرمی یه تومن یک و خورده ای و با این قیمت مسکن و اجاره خونه و این پول پوشک و چه میدونم پول دوشک و پول همه چی، جگر شیر میخواد. البته بعضیا دارن این جگر شیر رو و خدا قوت میگیم به اونا، به اون اقلیت مطرودی که این ایام ازدواج میکنن، به اونها تبریک عرض میکنیم، انشالله که این ازدواج برای اونها مبارک باشه. به مناسبت این روز عزیز، ما بحث شهرشناس رو یه تک جلسه ویژه مناسبتی داریم و عنوان بحثمون هم ازدواج دو دریا، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان. قرآن رسیدن امیرالمومنین و فاطمه زهرا به یکدیگر رو ازش تعبیر میکنه به رسیدن دو دریا، لذا ما هم عنوان این جلسه رو میذاریم ازدواج دو دریا، مرج البحرین. این مرج به هم ریختگی که میشه هرج و مرج، وقتی اوضاع به هم میریزه همه چی با هم قاطی میشه، نمیشه مسائل رو از هم تفکیک کرد و تشخیص داد، این ازش تعبیر میشه به مرج. مرج البحرین، دو تا دریا یه جوری با هم ریختن که دیگه این دو تا دریا رو از هم دیگه نمیشه تفکیک کرد و نمیشه تشخیص داد. و در این روز علی فاطمه شد و فاطمه علی شد و از این رویداد بزرگتر در عالم خلقت بعیده که داشته باشیم. و وصال این دو گل سرسبد خلقت که جان همه ما به فدای این دو عزیز بزرگوار که از نور لبخند اینها بهش روشن میشه، این دو عزیز در این عید مبارک به هم رسیدن. نکاتی در مورد ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما هست در آثار شیعی، آثار سنی نکاتی به در مورد این بحث هست. در کتاب مرحوم علامه که به تازگی به رحمت ایزدی پیوستن، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، از علمای لبنان بودن ایشون، در کتاب الصحیح من سیرت الامیر المؤمن، سیرت علی علیه السلام یا من سیرت امیر المؤمنین علیه السلام، در جلد 3 ایشون بحثی رو دارن در مورد ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا که نکات قشنگی هم هست. البته ما در این جلسه از این کتاب چیزی نمیخونیم. در کتاب فروغ ولایت از جناب آیت الله سبحانی نکاتی هست، البته به صورت مختصر. در دانشنامه امیرالمومنین اثر جناب آیت الله ریشهری و مجموعه همکارشون، جلد 1 این کتاب نکاتی در مورد ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا هست. اینها آثار خوبیه، اگه کسی حوصله مطالعه بیشتر داره این ستا رو میتونه مطالعه بکنه. البته ما یه براوردی و برایندی از بحثایی داریم که خیلی از بزرگان به این نکات اشاره کردن و مطالبی که میخواییم عرض بکنیم بخشیش در جلد 43 بهار الانوار مرحوم مجلسی است، بخشیش در کتاب فاطمه زهرا از ولادت تا شهادت اثر علامه قزوینی، برخیش در کتاب آیه مروجی طبسی فاطمه الگوی حیات زیبا، و در ارشاد شیخ مفید. در این آثار نکاتی مطرح شده، امالی شیخ طوسی و القدیر علامه امینی، مناقب ابن شهر آشوب و الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء از جناب مرحوم آیت الله انصاری، اسماعیل انصاری زنجانی، که اونجا هم ایشون در جلد 4 نکاتی رو دارن، و مرحوم اربلی در کشف القمه و جاهای دیگه. یه بحث چکیده است از این آثار که خدمت عزیزان انشالله تقدیم میشه و یک جلسه انصافا برای این بحث کفاف نمیده. حالا ما سعی اونو میکنیم تا جایی که میشه بحث رو در قالب یک جلسه از باب ادای دین به این دو نور مقدس، به این دو دریا که یه قطرش هم انشالله از این دو دریا به ما برسه کفایت میکنه و سعادت دارین برای ما تضمینه در دنیا و آخرت، یه ترشحی، یه قطره هم نه، یه نسیم خنکی از این دو دریا هم به ما برسه برامون بس. البته این دو دریا دریا هستن و اگر بخوان عطا بکنن دریاوار عطا میکنن، انشالله که همه ما بهرمند بشیم. در این ایامی که تلخی ها و سختی ها و فشار ها، مشکلات داره آزارمون میده، اذیتمون میکنه، انشالله به عنایت امیرالمومنین و حضرت زهرا در این عید دل شیعیان و مؤمنین شاد بشه، مشکلات برداشته بشه، چهره قبار دیده شیعیان انشالله قبار ازش زدوده بشه، این کشتی این نظام و این ملت که به تلاطم افتاده در این طوفان‌ها انشالله با سلامت به منزل برسه و ما عنایات این دو بزرگوار رو با پوست و گوشت لمس بکنیم انشاءالله. نکته اول در مورد ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا، در مورد تاریخ این ازدواجه. خب ما در تقویم رسمیمون اول ذوالحجه رو به عنوان روز ازدواج این دو نور مقدس میشناسیم. خب در مورد تاریخ ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا اختلاف اقوال داریم و چندین قول هست. قبل از اینکه اقوال رو عرض بکنم یه نکته رو عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام خواستگاری رفتن که حالا عرض میکنم به چه نحوی. بعد از خواستگاری یک خطبه عقدی خوانده شد در مسجد پیغمبر اکرم، در مسجد خودشون عقدی رو جاری کردن بین امیرالمومنین و حضرت زهرا، و چند ماه بعد بود که مراسم ازدواج گرفته شد. حالا امروزیش و با زبان شوخیش باید بگیم که امیرالمومنین حضرت زهرا چند وقتی تو عقد بودن تا اینکه بخوان برن سر خونه زندگی، و حالا نمیدونم امیرالمومنین هم مثل این جوانای الانی که تو عقدن مثلا این مدلی بودن یا نه. بعضی از این طلبه و دانشجوها که زن میگیرن، مثلا طلبه در شهری که اونجا درس میخونه یا دانشجوی در شهری که درس میخونه و مثلا خانم مال اون شهره، بعد مثلا این خوابگاهی یا حجره‌ای از این بامبولا گاهی در میارن که مثلا ساعت ده مثلا خوابگاه رو میبندن یا حجره رو میبندن، این تا 9:55 دقیقه خونه پدر خانومه میمونه و بعدم 9:55 دقیقه که میشه میگه اوه من دیگه الان برم، دیگه حجره درش بسته است و خوابگاه من راه نمیدن، و خلاصه به همین مناسبت اون شب و خونه پدر خانوم سر میکنه. حالا نمیدونم امیرالمومنین هم از این کارا میکردن که مثلا اینجوری برن و بگن که اوه الان دیگه در اینم دارم مثلا مسجد بسته است و در حجره بسته است و امشب دیگه باید همینجا بمونیم. حالا امیرالمومنین که اصلا خانزاد پیغمبر اکرم هم بودن و در واقع در خانه پیغمبر بزرگ شده بودن تحت تربیت حضرت خدیجه سلام الله علیها، و در واقع اصلا غریبه نبودن و شاید اصلا منزل دیگه هم نداشتن، حالا دیگه این ایام عقدشون هم جالب میشه در نوع خودش و خواستگاریه جالب میشه. حالا این یه نکته ایست که خوبه عزیزان روش مطالعه بکنن، محققینی که بحث رو گوش میدن اگر میل داشتن و حوصله داشتن تحقیق بکنن برای ما مرسال بکنن که امیرالمومنین در مدینه منزل مجزایی داشتن قبل از ازدواج، چون همون اولی که ماجرای هجرت به مدینه مطرح شد ازدواج رخ داد. تو مکه که خب امیرالمومنین و پیغمبر اکرم توی خونه زندگی میکردن، این تقریبا مسلمه و اختلافی هم سرش نیست. لذا اون شبی هم که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیدن چیز عجیبی نبود که اینا احساس کردن که پیغمبر اومدن ریختن بدن علیه، چون ظاهرا اونقدی که فهمیده میشه و تقریبا مسلمه امیرالمومنین جای، یعنی در منزل پیغمبر بودن محل زندگیشون و اون شب هم اومده بودن جای پیغمبر خوابیده بودن، لذا اینا هم واکنش خاصی نشون ندادن. اگر جور دیگه بود شاید واکنش دیگه نشون میدادن، یعنی فهمیدن که علی اومده جای پیغمبر خوابیده، شاید برخورد دیگه میکنه، ولی نه، خواب معمولیشه. اینا فکر میکردن که پیغمبره که اینجا خوابیده. به هر حال این تو مکهش تقریبا روشنه، تو مدینه شو نمیدونیم که وقتی از رفتن مدینه جای مستقلی گرفتن یا بازم مثل سابق تو خونه پیغمبر بودن. اگر اینجور بوده باز بحث ازدواج نحو خاصی میشه و جالبتر هم میشه که با این حال که اینا با هم بزرگ شدن و زندگی کردن سالیانی در یک خانه، اون شرم و حیا و عفاف و اون در واقع اون روحیه، اون لطافتی که در امیرالمومنین بود که این مسئله رو با چه نجابتی مطرح کرد و لطافتی که در حضرت زهرا با چه نجابتی قبول کرد و اصلا فضای اینها با اینکه توی خونه بزرگ شده بودن فضای خواهر برادری و نمیدونم رفاقت و صمیمیت و ما دیگه همدیگه رو پسندیدیم و همدیگه رو میخوایم و دیگه حالا بریم فقط صحبت‌ها رو بنر با هم بکنیم، اصلا اینا نبود و کاملا یک فضا، فضایی که اصلا احساس میشه یه غریبه داره میاد خواستگاری حضرت زهرا، که این نکته جالبی است. به هر حال دورانی رو تو عقد گذروندن. سر این تاریخ اختلافیه که کی بوده. برخی گفتن که عقد رو روز اول ذی‌الحجه خوندن ولی روز ششم ذی‌الحجه ازدواج بود. برخی گفتن که در ماه شوال بوده بعد از اینکه امیرالمومنین از جنگ بدر برگشتن. اینم نکته جالبیه که 18 روز بعد از رحلت رقیه خواهر حضرت زهرا سلام الله علیها که همسر عثمان ابن عفان بود خلیفه سوم، که سر یه سری ماجراها که نمیخوام فعلا وارد بحث تاریخیش بشم، اذیت و آزاری در منزل دید و ایشون تحت یک آسیب‌های روحی آخر از دنیا رفت با یک وضعیت بدی و دق کرد به یک معنا. همسر عثمان بود و خواهر حضرت زهرا جناب رقیه سلام الله علیها، و گفتن که حالا 16 روز یا 18 روز بعد از رحلت ایشون امیرالمومنین خواستگاری اومدن و حضرت زهرا قبول کردن. اینم نکته جالبی است که با اینکه این خانواده عزادار بودن، خواهر جوان از دست داده بود حضرت زهرا، اینا همش نکته است، خواهر از دست داده بودن، خواهر جوان هم از دست داده بودن، اونم با وضعیت بدی که دق کرده بود، توی فاصله تقریبا 3 هفته، کمتر از 3 هفته ماجرای ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین رقم خورد. برخی گفتن تو همون روز عقد و ازدواج با هم بود، برخی گفتن عقد اون موقع بود یا ازدواج اون موقع بود. این یه نقلی است به هر حال که در شوال بود بعد از جنگ بدر. جنگ بدر توی ماه مبارک رمضان بود. بعد از این ماه مبارک رمضان که شوال شده بود امیرالمومنین اقدام کردن برای ازدواج. اینم یه قوله که اینم باز توش نکته است، اگر این قول درستی باشه، اینکه اینها اوهام و خرافات ماست، یک سری چیزهایی که این نمیدونم روح مرده و تا سال بعد صبر کنیم و این نمیدونم فلان و اینا ما در آوردیم، اینا هیچ کدوم تو اسلام نیست و الان هم یه فرهنگی و زشت خیلی بد میدونن. اگه طرف بخواد مثلا خواهرش از دنیا رفته دو هفته بعد بخواد ازدواج بکنه، خیلی چیز فجی و زشتیه. اینا این زشتی نیست، اونی که ما داریم زشته، اینا که برای خودمون میبافیم این اوهام و خرافات و این عقاید علکی و من در آوردی، اینا زشته، ولی فکری به حال اینا که. به هر حال اینم قول دومه. قول سوم اینه که امام صادق فرمودن که عقد امیرالمومنین و حضرت زهرا، عقدشون تو ماه رمضان بود، ازدواجشون در ذی‌الحجه بود و تو این روایت گفتن سال دوم هجری بود. روایت دیگه داره که در شب پنجشنبه 21 محرم سال سوم هجری بود. اینم یه نقل دیگه است. یه سری روایت دیگه داره که اواخر ماه صفر عقدشون بود، ازدواجشون ذی‌الحجه بود، که اینا اینجوری معمولا نقل به اینه که همون سال اول هجرت بود. یه دم گفتن که عقد در ماه ربیع الاول بوده، تو همون ماه هم ازدواج کردن. و یه نقل دیگه هم اینه که 5 ماه بعد از این بود که پیغمبر به مدینه وارد شدن که میشه ماه رجب، چون ربیع الاول وارد مدینه شدن، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب. 5 ماه بعدش میشه ماه رجب که گفتن تو ماه رجب بوده. و بعد از این که از بدر برگشتن، یعنی عقد و اون موقع خوندن، بعد از جنگ بدر ازدواج صورت گرفت و راهی منزل کردن حضرت زهرا و امیرالمومنین رو. و سن این دو بزرگوار هم گفته شده که نهایتاً، حالا حضرت زهرا سنشون از 9 سال گفته شده 10 سال 11 سال تا 14 سال، این اقوال رو داریم، ولی اکثراً بین 9 تا 10 اختلاف دارن. سن امیرالمومنین هم 21 سال و 5 ماه دیگه، 21 ساله ها باید اقتدا کنن به امیرالمومنین و دیگه باید دیگه دست به کار بشن. و البته مرد میخواد، عرض کردیم الان با این وضعیت، اگر از جونتون سیر شدید، که این اگر از جون سیر شدید علامت اولیاء خداست، اولیاء جون خودشون سیر شدن، مشتاق مرگن. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، نمیخواد تمنی مرگ کنید، اگر از اولیاء الهی هستید برید ازدواج کنید. اینا خودش افتادن تو مرگه و قشنگ شب اول قبر رو احساس میکنید. و حضرت زهرا خواستگاران زیادی داشتن که دیگه فرصتش نیست به این بحث بپردازیم، بحث مبسوط و مفصلی است. به هر حال دختر پیغمبر اکرمن، دختر حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن، پدر شخصیت ممتاز، اونم بعد از هجرت به مدینه اومدن اینجا حکومت تشکیل دادن، حاکم شدن پیغمبر، دختر حاکمن دیگه، نه اون کسی که در مکه بود با اون وضعیت سخت. و مادر ایشون از اشراف قریش بوده و از متمکنین بوده، حسب و نسب ایشون که در بین اعراب خیلی مهمه، فرزند پیامبر، نوه عبدالمطلب و این خاندان شریف و فوق‌العاده که حسب و نسبشون استثنایی است و همه رقم، اینا آقازاده و جن خوب به حساب میان در قریش. و از طرفی هم جای شخصیت خود حضرت زهرا سلام الله علیها، ویژگی های اخلاقی و رفتاری ایشون که ایشونو ممتاز کرده، زبان زد کرده، محبت پیغمبر به ایشون، دستش رو میبوسه، بازوش رو میبوسه، جلو پاش بلند میشه، به هر حال یک جایگاه اجتماعی ویژه‌ای داره و خیلی ها به هوس همین جایگاه اجتماعی اومدن خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها و همه هم جواب رد شنیدن و پیغمبر هم میفهمون که دست من نیست، خدا باید تعیین بکنه ازدواج فاطمه با کی باشه. و بعدن هم که در روایت فهمیدن اگر غیر از امیرالمومنین کسی نبود تا قیامت حضرت زهرا مجرد میماندن، چون کفی نداشتن از صدر عالم تا آخر عالم، حضرت زهرا سلام الله علیها هم کفی نداشتن کسی که بخواد هم شأن و هم اندازه او باشه، در حدی باشه که حضرت زهرا با او زندگی و ازدواج کنن. معمولا در زنهایی که در حد عصمت بودن سختگیری هایی هست نسبت به ازدواجشون. حضرت مریم سلام الله علیها عذراء موندن، یعنی دختر بودن و ازدواج نکردن. و حضرت معصومه سلام الله علیها هم همینطور. و حضرت زهرا سلام الله علیها هم اگر کسی غیر از امیرالمومنین بود ایشون ازدواج نمی‌کردن. حضرت زینب سلام الله علیها البته حکایت دیگری است و ایشون جایگاهش فرق می‌کنه و اونم اسرار و ماجرایی داره در جایگاه خودش. به هر حال نکته‌ای که اینجا هست همینه، این کفویت و همشأن بودن که خصوصا در مورد خانم‌ها خیلی مهمه. و البته به این معنا نیستش که هیچ خانومی با مثلا مردی که از جهت ایمانی از او کمتره ازدواج نکنه، این اصلا ربطی بحث ما نداره. معمولا هم این شکلیه که خانم ها از جهت عاطفی و ایمانی قوی تر از آقایون هستن، عمدتا این شکلیه. یه وقتی توی جلسه یکی از این مباحثی که مطرح شده بود و همه شنیده بودن، توی شهری در حاشیه تهران توی جلسه بود و اونجا عرض کردم، گفتم که من یقین دارم که اینایی که اینجا نشستن، حالا تعدادی خانم بودن تعدادی هم آقا بودن توی سالونی بود، گفتم که یقین دارم این آقایونی هم که این بحثا رو گوش کردن، اینا همه خانوماشون وادارشون کرده که اینا رو گوش کنن، همه زن زیر خنده. و یه چیز واضحی بود و هیچکی هم ابا نداره. حتی رفقای خودمون که مثلا این بحث رو گوش کردن میگن خانوممون اینو شنید و استار کرد تو گوش بده. و خانم ها هم فرصت مبسوطتری دارن برای و حوصله بهتری دارن برای شنیدن این چیزا و هم از جهت روانی و باطنی و انگیزشی آماده تره. لذا این به این معنا نیست که خانم صبر کنه یه نفری که از خوش مؤمن‌تره پیدا بشه، نه این به این معنا نیست، معمولا هم پیدا نمیشه و خانم ها باید آقایون رو از این جهت سیر بدن، ولی در حد اسمتش نه. اگر که اینو آقای حسن زاده توی کتاب فس حکمت فاطمیه به این نکته اشاره دارن، آیت الله حسن زاده آملی، که زن معصومه با غیر معصوم نمیتونه ازدواج بکنه. به هر حال این هم نکته ایست و خیلی از این شخصیت ها، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، اینا خیلی ثروتمند بودن، اومدن برای خواستگاری و که یکی از اینا گفت حاضرم 100 تا شتر سیاه آبی چشم، اون آبی چشمش خیلی منو گرفته، شتر چشم آبی، نمیدونم مثلا لنز میذاشته عمل کرده بوده چی بوده، شتر 100 تا شتر سیاه، سیاهش هم خیلی جالبه، شتر سیاه ما ندیدیم، سیاه چشم آبی، یعنی خیلی من پسندمه این شتر، اگه جای دیدید یکی برای منم بگیرید، شطور سیاه چشمابی، گفت 100 تا میدیم مهریه، تو فاطمه رو به عقد ما در بیار، بار اینا هم پارچه های کتان اعلای مصری باشه، 10,000 دینار هم میدیم این باشه مهریه. عثمان هم گفت من هم اینا رو میدم و من چون از عبدالرحمن هم زودتر مسلمان شدم ترجیح دارم، تو فاطمه رو به عقد ما در بیار. پیغمبر خیلی عصبانی شدن و گفتن که من به مال شما علاقه ندارم و داستان ازدواجم داستان خرید و فروش و مبادله ثروت نیست. و بعد یه مشتی سنگریزه گرفتن پرت کردن سمت عبدالرحمن ابن عوف و فهمیدن خیال میکنی من بنده پول و ثروتم، میخوای با ثروتت به من مباهات کنی، میخوای با پول ازدواج به من تحمیل کنی. اینم نکته ایست که ازدواجی که سنت پیغمبره توش این اعتباریات و این مسائل سطح پایین ارزشی نداره. خب ما هم عملاً چشممون رو میگیره دیگه، بعد میریم با دخترمون هم صحبت میکنیم که آقا میگفتش که من خواستگار مؤمنی اومد، یه دختری گفته بود که خواستگار مؤمنی اومد خواستگاری من و بی پول بود. داستان قشنگی، اینو زیاد گوش بدید. گفت بی پول بود اومد خواستگاری ما، بابا گفت ببین دخترم پول خیلی مهمه، تو که نمیخوای بری برای کلفتی، نمیخوای بری برای گدایی، شب یه لقمه باید جلو بذاره، یه نون و گوجه باید بتونه بگیره، یه سقفی باید بتونه، یه آلونکی باید بتونه، چون پس فردا دانشگاه میره، تا حالا من تعمیم میکردم، این باید بتونه خرج دانشگاه تو بده. از این حرفا که لابد زیاد شنیدیم. میگه بابا اینو مخشو زد که نه نمیخواد. رفت دو هفته بعد یه خواستگار پولداری اومد ولی بی اخلاق. بابا گفت که ببین دخترم این وضعش خوبه، مغازه داره، حقوقش انقدر، خونه داره، ماشین داره، ویلا داره. گفتم بابا اخلاق نه. گفت بابا درست میشه، با هم زندگی میکنی، با هم راه میاین، اخلاقاتون با هم جور در میاد، تحمل میکنی. گفت بابا دمت گرم، منو به یک حقیقتی آشنا کردی. گفت چی بود؟ گفت من فهمیدم دو تا خدا تو عالم داریم. گفت چطور؟ گفت یه خدا داریم مسئول امور مالی که کلا از عهده فعالیت ها بر نمیاد و یه خدا داریم مسئول امور حالی که کلا همینجور اوورت اخلاقه که میچپونه به خلق الله و میریزه برای مردم و خدای مالی نمیتونه اداره کنه و خدای حالی با اینکه اخلاق عوض شدنش به نسبت مال خیلی فرق میکنه، یعنی اخلاق کسی به ندرت صدی دو یا یک یا سه نهایتا عوض بشه، مالی که عوض میشه، رزقی که میاد، برکت بالا پایین میشه، یه زمینی داره یه جای میره بالا میاد پایین، این که حساب کتاب این ور که حساب کتابش خیلی بی‌نظم تره، این که خیلی توکل بیشتری میخواد، اینجاها صفت نه مال نداره، اونجاها نه اخلاق درست میشه، با هم خوب میشین، بچه که بیاد مهربون میشین. اینا ماجراهای زندگی ماست. پیغمبر اکرم 100 تا شطور سیاه چشمابی بشین رو این فکر کنی، شطور سیاه چشمابی خیلی دوست دارم، شطور سیاه چشمابی خیلی نظرم رو جلب کرده، 100 تا اونم با اون پاچه‌های کتان و با اون 10,000 دینار رو فهم. پیغمبر عصبانی شدن، ما نهایتا میذاریم تو آب نمک، حالا نه دخترم باید بپسنده، حالا شما هم چیز کن، حالا خواستگاه جای دیگه میخوای بری، حالا نه فعلا نرو، وایس حالا شاید دخترم نظرش عوض شد. آقا توکل خدا چی اینا. خب ماجرای خواستگاری امیرالمومنین ماجرای مفصلی است. باز اینم که چند نفر هی اومدن رفتن پیغمبر جواب رد دادن و اینا اصحاب پیغمبر اومدن. حالا عمر و ابوبکر هر دوتا اومدن خواستگاری حضرت زهرا و هر دو جواب رد شدن و یکی هم دلخور شدن و گفتنم دلخوریشون رو پیغمبر گفتن و از هم گفتن دست من نیست، این کار خداست و خدا باید بگه. سعد معاذ که رئیس قبیله اوس بود، اوس و خزرج دوتا قبیله انصار بودن، انصار اومدن باش مشاوره کردن و فهمیدن که کسی آقا جز علی به درد فاطمه نمیخوره و نظر پیغمبرم به غیر علی نیست. ببین حالا امیرالمومنین که تو خونه از رسول اکرم بزرگ شده، با فاطمه زهرا حکم برادر خواهر دارن، هم خانه هن، با هم بزرگ شدن و اون فاصله سنی تقریبا 11 سال که دیگه برادر بزرگتر یک کمی دیگه اصلا حکم پدری هم پیدا میکنه و با این حال ابدا امیرالمومنین تو این مسئله به نحوی برخورد نکرده بودن که کسی برداشت اینو بکنه که علی با فاطمه خیلی صمیمی. اینا خیلی توش نکته است، رو اینا فکر کنید، درخواست میکنم رو اینا فکر کنید. اینا روح حاکم بر سیره اهل بیته. ببینید ما یه سری مسائل ظاهری داریم، مثلا لباس پشمی پوشیدن، سفال مثلا اساسشون بود. خب الان ما لباس پشمی نداریم، الان بنده لباس پشمی بپوشم بیام اینجا فکر کنم مدام استنداپ کنم مثلا مسخره بازی در بیارم، یا مثلا با سفال مثلا برم آب بریزم بیارم به سفال بگیرم بالا قورت قورت برم مثلا خنده دار میشه. خب ما که نمیخوایم از سفال و لباس پشمی الگو بگیریم، ما از اون روح حاکم بر زندگی میخوایم الگو بگیریم. روح حاکم بر این مسئله ساده زیستیه، در سطح اقل زندگی کردنه، قناعته، به اقلیات اکتفا کردنه، مسائل مادی رو جدی نگرفتن و سخت نگرفتنه، معنویات رو جدی گرفتنه، خدا رو تو زندگی به حساب آوردنه. اینا روح حاکم بر زندگی اهل بیت، اون عفاف، اون نجابت، اون حیا که اتفاقا بهترین رزق هم نصیب آدم میکنه. ما فکر میکنیم مثلا اگه رفتارهامون یه کمی بازتر باشه، چه در پسرها چه در دخترها، این زمینه ازدواج برامون بیشتر فراهم میکنه، شرایط بهتر میشه. در مورد ازدواج بحثای مفصلی باید طرح بشه، الانم بنده در مورد ازدواج نمیخوام صحبت بکنم. شرایط ازدواج، چه ملاک‌های ازدواج، خواستگاری چی بگیم، چیکار بکنیم، یه مقدارش البته تو برخی جلسات صحبت کردیم، مقدارش هم باید تو جلسات دیگه مطرح بشه. ما الان در مورد سیره امیرالمومنین و حضرت زهرا داریم بحث میکنیم. اون نجابته و حیاه رو ببینیم که با اینکه اینا همخونن، انصار بعد از اینکه کلی آدم رفته خواستگاری به این نتیجه رسیدن که بیان مطرح کنن با امیرالمومنین. خود او هم مطرح نکرده طالب با پیغمبر، خودش هم میدونه که پیغمبر نظر داره، همه انصار هم میدونن پیغمبر نظر داره، اصلا به غیر علی نظر نداره برای داماد. از عالم ازل هم که پیغمبر دامادش علی بوده، امیرالمومنین هم میدونه، چون میدونه نسل امامت از طریق اوس که در این عالم منتشر میشه، نسل امامت هم از طریق فاطمه زهرا میاد. او میدونه حسن و حسین فرزندان او هستن، میدونه فرزندان فاطمه هستن، همه اینا رو به علم الهی میدونه، ولی ابدا قدم نمیذاره، ابدا واکنش رفتار غیر نجیبانه ای نشون نمیده، غیر عفیفانه ای نشون نمیده، نه امیرالمومنین نه حضرت زهرا. این اون ویژگی استاندارد بندواره، این اون بنده استاندارد و ایدئال بنده مطلوبه، این بنده سالمه، این نجابت، این عفت که وقتی حرف ازدواج میشه باید تا گوشش سرخ بشه و مو به تنش راست بشه، هم امیرالمومنین هم از زهرا. این نجابته، این حیاه، اونیه که خدا دوست داره، خدا به اینا برکت میده، خدا به اینها نظر و توجه داره و رفتارهای دیگه معمولا کار عقب میفته. اینا به عنوان تجربه عرض میکنن، رفتارهای غیر عفیفانه وقتی صورت میگیره که آدم فکر میکنه توری پهن بکنه، اینجوری برخورد کنه، اونو بکشونه سمت خودش، که رفتار غیر متوکلانه است، با توکل نیست، رفتارهای جاه طلبانه و منفعت طلبانه و طمعکارانه است، این بدتر هم میشه. اگرم روزیش همون بوده دور میشه و خدا پس میزنه، یکی دیگر روزش میکنه، یا ازدواج میکنن بعد مدتی به آسیب‌های جدی میخورن، به چالش میخورن، سردی میاد، فاصله میگیرن، طلاق میگیرن. اینا رو، این قواعد رو ما خیلی تو زندگی حساب نمیاریم. اینا اومدن با امیرالمومنین طرح کردن که آقا تو برو خواستگاری. شاید بعضیا قصدشون هم خوب بود، بعضیا هم شاید قصدشون بد بود، یعنی احتمال جدی داده میشه، چون از بعضی از این افراد که کینه ها و عداوت های شخصی با امیرالمومنین تا آخر داشتن، بنده استنباط تاریخی مینه، یعنی برداشتی که از این ماجرا تو ذهنم میاد اینه که بعضی از اینا فکر میکنن علی هم میره و جواب رد میشنوه کنف میشه میخندی، واسه همین امیرالمومنین رو پیش کردن. بعضی ها اینجور برداشت میشه، بعضی ها نه واقعا قصدشون خیر بود، دیگه واقعا میدیدن که کسی جواب مثبت نمیگیره، گفتن خب بریم به علی هم بگیم او وارد بشه دیگه، قال قضیه کنده بشه دیگه، ببینیم آخر پیغمبر میخواد دخترشو به کی بده دیگه، خلاص بشیم، همه خودشونو کاندید میبینن، همه دوست دارن که برن داماد پیغمبر بشن، لااقل بفهمیم کی داماد میشه، خلاص بشیم. اینجا بود که با امیرالمومنین مطرح کردن و ضحاک ابن مزاحم میگه که از امیرالمومنین شنیدم در مورد مراسم خواستگاری از زهرا، فهمون موقعی که من پیش پیغمبر رفتم اون بزرگوار منو دید خندید، فهمون یا ابوالحسن برای حاجتی که داری اومدی پیش من؟ دیگه پدر خانومم زرنگه و دامادم میشناسه و چیه علی جان یه لبخندی زدن و اومدی برای اون ماجرا، من قرابت و سبقت در اسلام و یاری کردن خود رو از اون حضرت و جهادهایی که در راه خدا کردم برای اون حضرت شرط دادم. امیرالمومنین میگن گفتم به هر حال ما نزدیکیم به شما، سابقه داریم، فداکاری کردیم. پیغمبر فهموندن که علی جان راست میگی، مقام تو هم بالاتر از این حرفایی که داری میگی. گفتم که یا رسول الله فاطمه رو به ما تزویج میکنی؟ حالا مرحوم شهید نواب رفته بود به پدر خانمش که اونم از علما گفته بود که میای نسبت من و شما نسبت امیرالمومنین و پیغمبر بشه، اینم قشنگ بوده حالا بلد باشید اینا رو، اینا شیوه های علماییشه، خواستید از پدر خانومی خواستگاری کنی دخترش رو، بگید آه خیلی هوس کردم نسبت من و شما نسبت پیغمبر و امیرالمومنین بشه، نظرتون چیه؟ اون حالت اولی کم فکر میکنه، مثلا یعنی قرار مقام وصایت و خلافت رو به شما بده، بگید نه وصایت مسایت نمیخوام، دخترتو بده گنبدشو اگه بده رضایم، اون شرک شر مشدی میخوام، دخترشو اگه بده رضایم، ما هم دخترتو میخوایم. حالا خلاصه امیرالمومنین اینجور مطرح کردن و بعد فرمود یا علی قبل از تو چند نفر اومدن، ولی هر وقت من فاطمه گفتم اظهار بیمیلی کرد، چند لحظه صبر کن من برم پیشش بگم و بیام. پیغمبر منم پیش از زهرا، حضرت زهرا از جا بلند شدن، عبای پیغمبر رو گرفتن، کفششون رو در آوردن، آب دست پیغمبر ریختن، پاشون رو شستن، بعد نشستن. پیغمبر بعد از زهرا فرمود فاطمه جان، عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود علی اومده، علی فامیل ماست، فضیلت و اسلامش رو میشناسی، من از خدا خواستم که تو رو به ازدواج بهترین مخلوقاتش، محبوبترین اینا در بیاره. ببین نحوه طرحو، یعنی اونی که برای پیغمبر ارزش داره همینه، بابت این میخواد فاطمه رو و ملاکش برای همسر و داماد ایناست، محبوب عند الله، اشرف در خلقت، این علو واقعیه. چون ما دوتا علو داریم، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض، بعضی ها علو در زمین دارن، اینا رو قرآن فهمود بهشتی نیستن، اینا با تقوا نیستن. بعد حضرت فهمود دخترتو با آدم با تقوا بده، آدم با تقوا اولین ویژگیش اینه که علو در زمین نمیخواد، نمیخواد تو زمین بالا بره. علو در زمین مثالش یه نمونه، ما مثلا خیلی دوست داریم فالوورامون برن بالا، این فالوورا میرن بالا، این علو در زمینه، کارایی میکنیم که فالوورا برن بالا، این آدم تقوا نداره. حتی اگر خوبه و حزب اللهی و مثلا دوستم داره که فالوورای حزب اللهیش برن بالا، این علو در زمینه، این علو میخواد در زمین، این خودشو میبینه، خودشو بزرگ میبینه، خودش داره میره بالا، این درد ازدواج و همسری و سر کردن با همسر و فهمیدن اون نمیخوره. علو در زمین نخواد، علو واقعی علی باشه، علی عند الله باشه، عالی باشه، متعالی باشه، که اون عبده، او خاکساره، او ابو ترابه. من کسی رو برای تو از خدا خواستم که اشرف مخلوقات باشه، رتبه وجودی او بالا باشه، این میشه علو واقعی. و یکی همی که محبوب ترین خلائق باشه، اینا ملاک ازدواج، محبوب ترین خلائق باشه، خدا چقدر دوستش داره تا من دوستش داشته باشم. اگه خدا دوستش داره، من میشه که این آدم ارزش داره واقعا که من دوستش داشته باشم. حالا برو ببین قرآن گفته خدا کیا رو دوست داره، خدا کیا رو دوست نداره. ان لا يحب الكافرين لا يحب المستكبرين لا يحب المسرفين، آدم اسرافکار خدا دوست نداره، آدم مستکبر رو دوست نداره، کافر رو دوست نداره، خدا شاکر رو دوست داره، خدا متواضع رو دوست داره، خدا دست بخشنده رو دوست داره. لا يحب كل مختال فخور، خیال باف فخر فروش رو دوست نداره. برید اینا رو بخونید، خدا يحب المحسنين يحب الصابرين، خدا صابرین رو دوست داره. اگه آدم صابریه، خدا اینو دوست داره، وقتی خدا دوست داره من کیم که دوستش نداشته باشم؟ حتما ارزش داره که خدا دوستش داره، حتما واقعا خوبه که خدا دوستش داره، همین ملک شد. پس من میگیرم، من شوهر خوب نمیخوام، من همسر خوب نمیخوام، این خوبه دیگه، همین که خدا دوستش داره خوبه. برو ببین کیو خدا دوست داره. احب الله من احب حسینا، خدا کسی دوست داره که حسین رو دوست داره. دوست داشتن واقعی، حب علی، یا کسی که علی رو دوست داره، دوست داشتن واقعی از عمق دل به رفتار و عمل منتج بشه. گفتن که دخترم من از خدا برای تو اینو خواستم. علی اومده خواستگاری، نظرت چیه؟ حضرت زهرا ساکت شدن و صورتشون رو برنگردوندن. پیغمبرم کراهتی تو چهرهش ندیدن، خیلی جالبه، صورت برنگردوندن. آخه میگفت که الان یا خواستگاری که میرن، بابای دختره میگه که برید تو اون اتاق پشتی با هم صحبت کنیم، بعد پسره میگه که نه اتاق پشتی کولرش خرابه، میریم تو همین اتاق جلی. وقتی هم میخوان چایی بیارم میگه تو لیوانو خودم برید، اون گوشه گذاشتم دیشب شستم گذاشتم اون بغل. الان اینجوری شده خواستگاری ها، همه چی بریده و دوخته شده و شمالاشون هم رفتن و جوجاشون هم با هم خوردن، کامل به نتیجه رسیدن، کامل کامل که بعد به درد هم میخوره. نه تازه خواستگاری سوریه کشکی هم اینجا به حضرت زهرا مطرح میکنه، حضرت زهرا سرخ میشن، بعدم سکوت میکنن. بعد پیغمبر میگن الله اکبر، سکوتها اقرارها، این سکوتش علامت رضایش، با سکوتش اقرار کن. این زن استاندارد تو یک خواستگاری استاندارد، تو یک ازدواج استاندارد، نه همش ترازه و الگوه. دیدید میرید بیمارستان یه اسکلت زده، یه عکس زده از یک اسکلت، استخونبندی سالم اونجا نشون داده. بعد از شما که عکس میگیرن، عکس شکستگی میگیرن، کجا میفهمن استخون شکسته؟ از کجا میفهمن استخون مشکل داره؟ تطبیق میدن با اون اسکلتی که اونجاست، اون علامت استخونبندی سالمه. این استخون شما که اینوری شده با اون جور در نمیاد، برای چه که این شکسته. به اون اسکلته که اینو با اون تطبیق میدن میگن اسره، اون اسره است. حالا فهمود امیر امام زمان فهمود که فاطمه زهرا اسوه منه، اسوه امام زمان هم هست، پیغمبر اسوه ماست، امیرالمومنین اسوه ماست. اسوه یعنی همینا، یعنی خواستگاری تو با اینا تطبیق بده، ازدواج تو با اینا تطبیق بده، جواب مثبت دادنت رو با اینا تطبیق بده. این استاندارد، هر چقدر این شکلی نیستیم استاندارد نیستیم، فاصله داریم با اون مدل تراز انسانی، با اون اشرف خلائق، با اون خلیفۃ الله فاصله داریم. اینجا جبرئیل اومد و گفت یا محمد فاطمه رو به ازدواج علی در بیار، خدا این دوتا رو برای هم پسندیده. و امیرالمومنین میگن پیغمبر به من فرمودن که یا علی، یه تعدادی از مردای قریش راجع به فاطمه منو مورد عتاب قرار دادن، گفتن ما خواستگار فاطمه بودیم نپذیرفتی، الان اینو دادی به علی. منم گفتم به خدا قسم من فاطمه رو از شما رد نکردم، تزویج نکردم، خدا خواستگاری شما رو نپذیرفت، فاطمه رو برای علی تزویج کرد. جبرئیل بر من نازل شد، گفت خدای متعال میفرماید اگه من علی رو خلق نمی‌کردم، از حضرت آدم به بعد، یعنی از اول خلقت، شوهری که شایسته فاطمه باشه رو زمین نبود. یعنی هیچ کدوم از انبیا، هیچ کدوم از اولیا، هیچ کدوم از اوصیا، هیچ کدوم حدشون حد ازدواج با فاطمه زهرا نبود. حالا اسرار و معارف اینجا نهفته است، بزرگان هم نکات خاصی رو گفتن در مورد ازدواج از زهرا و امیرالمومنین. یه روایت فقط بخونم که حضرت آدم در بهشت نور حضرت زهرا رو دید، بعد دید تاجی به سر حضرت زهرا سلام الله علیها، پرسید این تاج چیه؟ که اول پرسید کیه، گفتن فاطمه است از نسل تو میاد. پرسید این تاج چیه سر فاطمه، گفتن این تاجی که سر فاطمه میبینی بعلها علی ابن ابی طالب، شوهر او علی ابن ابی طالب که مرحوم مجلس دجله 43 بهار رو نعم کرد. تاجی که یعنی در صورت ملکوتیه ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین اینه، امیرالمومنین تاج روی سر فاطمه زهرا. اولا تاج با خدا آدم انگار یکی هن، الان بنده و عمامم دوتا به حساب نمیه، یکی به حساب میه، چون عمامم تاج دیگه، تاج ملائکه است تازه، و اون تازه اون تاجی هم که گفته میشه تاج پادشاه نبود، یه چیزی از جنس همین عمامه است. عمامم نماد ولایت، اگر تو خواب دیدید که مثلا عمامه سرتون گذاشتن یا مثلا عمامه دارید میبندید، عمامه افتاد، مثلا کسی اگه خوابش دیدن عمامش افتاد، یکی از مسئولین رو دیده بودن قبل از یکی از انتخابات ها که او کاندید شده بود رهبر، پسر رهبر انقلاب، خواب دیده بود که ایشون توی جلسه عمومی عمامش افتاده بود، که اون تعبیرش همین میشه که تو همون انتخاباتشون کم کم زاویه پیدا کرد با ولایت و از دست دادن ولایت، عمامه که میفته اینجوری، گذاشتن عمامه به سر ولایت. روز عید قدیر هم پیغمبر اکرم عمامه بستن سر امیرالمومنین، تو قبرم که ما رو میذارن عمامه میبندن سر، جز مستحبات، که این نماد ولایت، یعنی با ولایت وارد عالم برزخ شد. این تاج سر حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت امیرالمومنینه. هم دوتا نیست، یکی به حساب میاد، هم شرافت و گوهر وجودیشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن که ولایت علی ابن ابی طالب بر من محبوب تر بر من تا ولادت من از او، چون که ولایت او بر من فرض، ولادت من از او فضله. خیلی تعبیر قشنگ، ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب و الی من ولادتی منه. ولایت از ولادت مهمتره. فرزند او بودن اونقدی ارزش نداره که ولی او بودن، ولایت او رو پذیرفتن ارزش داره. خب این میشه ولایت امیرالمومنین، که هیچ کس مثل فاطمه زهرا تحت ولایت امیرالمومنین نبود و تاج سر او بود و این تاج هم رو سر فاطمه زهراست، که یعنی این عمامه رو اگه کنار بذاریم هم ارزشی نداره. این عمامه روی سر یک شخص ارزش پیدا میکنه. یعنی این پارچه که پارچه است تو همه پارچه فروشی هم ریخته. عمامه وابسته به سر، سر وابسته به عمامه است، که به اصطلاح فلسفیش میشه نسبت و وجود اضافی بهش میگن. این دوتا به هم دیگه تعلق داره. این بدون اون معنا نداره، پدر بدون پسر معنا نداره، پسر بدون پدر معنا نداره. این میشه وجود اضافی. سفیدی بدون دیوار معنا نداره، دیوار بدون سفیدی معنا نداره. میگن وجود اضافی. علی بدون فاطمه معنا نداره، فاطمه بدون علی معنا نداره. اینها وجودشون نسبت به هم دیگه وجود اضافی بود. نسبت تاج و سر. سر با تاج که زیبا میشه، تاجم بدون سر معنا نداره. هر دو به هم وابسته است. خلاصه اینجا گفتن که این ازدواج صورت گرفت. مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر بود؟ قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم این نکته رو عرض بکنم که همونجا که پیغمبر فرمودن خدا فاطمه رو به عقد علی میخواد در بیاره، که البته گفته شده که عقدشون هم در آسمان خونده شد، مهریهشون هم آسمانی بود، که الان یه بحث دیگری است، جبرئیل و میکائیل عقد این دو نفر رو خوندن و مهریه اینا بهشتی بود، آبهای روی کره زمین و اینها مثلا شد مهریه حضرت زهرا، که یعنی در واقع اینا ازدواجشون و نسبتشون در حد دنیا نیست که به اعتباریات ختم بشه، با پول و نمیدونم سکه و اینا تموم بشه. این ازدواج یک ازدواج حقیقی است و در عوالم بالا این اتصال و زوجیت هست تا ابد هست، از اول خلقت بوده تا آخر خلقت، و حقیقت خلقت بنده به این زوجیت و این نسبته، تا جایی که این زوجیته، چون مهریه یعنی چی؟ مهریه یعنی این زوجیته این حقو میاره که فلان چیز به فلانی داده بشه. این چه مهریه؟ یعنی چون الان این شد زوج او، این حق داده میشه که 14 تا سکه بهش داده بشه. حالا تو عوالم بالاترش چه شکلی میشه؟ این زوجیته این حقو میاره که خدای متعال آبهای کره زمین رو خلق بکنه به عنوان مهریه فاطمه زهرا. چون همسر علی است و چون این دو نفر با هم زوجیت دارن، خدا آب رو خلق میکنه. آب خودش مبدأ حیاته. یعنی از اینجا به بعد خدا در نظر میگیره که حیاتی باشد در عالم. چون قرار فاطمه زن علی بشه، اگر این زوجیت نبود حیاتی در عالم نبود. این زوجیت در مراتب عالیش، مراتب پایینترش هم میشه همین مهریه ظاهری. لذا پیغمبر اکرم مهریه ظاهری رو در نظر گرفتن که حالا عرض میکنیم، و اینجا گفتن که حالا چند تا روایته. یکی اینه که وقتی به امیرالمومنین گفتن چرا خواستگاری نمیری، ایشون فهمود که من پول ندارم. یعنی اینم هست دیگه، یعنی یه اقل درآمدی باید باشه به هر حال که کسی خواست پا پیش بذاره، توکل هم باید باشه، یه اقل درآمدی، یه ممر درآمدی باید باشه. وقتی رفتن پیش پیغمبر از سر شرم همین موضوع مطرح نکردن. پیغمبر وقتی که این مسئله رو مطرح کردن با حضرت زهرا، به امیرالمومنین گفتن چیزی داری؟ حضرت گفتن فقط زره دارم. پیغمبرم مهریه حضرت زهرا رو 12.5 اوقیه طلا قرار دادن، زره علی رو بهش برگردوندن. جای دیگه داره که 400 مثقال نقره لحاظ کردن، که حالا عرض میکنیم چقدر میشه به پول امروزی، و گفتن که 400 یا 500 درهم بین این، چون دینار طلا، درهم نقره است. 400 تا درهم میشه 400 تا نقره، 400 تا 500 درهم. دوران پیغمبر هر 10 درهم نقره معادل 1 دینار طلا بود. 10 تا به 1 بود. 10 تا درهم میشد 1 دینار. این دوران پیغمبر بود. مهریه حضرت زهرا میشه 170 تا 223 گرم طلا. این مهریه حضرت زهرا، چقدر؟ 223 گرم تقریبا طلا. و امروزیشو حساب کنین دیگه، 170 گرم طلا. الان گرم چند آقا؟ همین الان بزنید. خب خیلی ارزون بوده به پول الان ازدواج امیرالمومنین به حضرت زهرا، چیزی هلوش 230 میلیون 220 میلیون تقریبا مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی که الان اوضاع جوجوری که به مهر و سنت هم کسی نمیتونه عمل کنه دیگه، یعنی اون مهریه که سنت بوده. فقط نکته خیلی خوبی که هست، مهریه و جهیزیه رو یه جا حساب کردن. اینم یه نکته خیلی مهمه که باید درس باشه برای ما، نه اینکه مهریه رو کی داده کی گرفته، جهیزیه هم که دختر بابا کمرشکستش بیاره، این اینجوری نیست. مهریه رو همونجا نقدی حساب کردن امیرالمومنین برای تامین مهریه زرش و فروخ. بعد مهریه رو داد به پیغمبر، پیغمبر بدون اینکه بشمرن یه مقداری از این پول به بلال دادن، گفتن برو برای فاطمه عطر بخر، که اولین چیزی هم که توی ازدواج در واقع، چون هم محبت میاره هم در واقع این رسمیت میبخشه به این ازدواج، عطر. میگن حضرت امام برای نواهاشون تا وقتی متأهل نمیشدن عطر هدیه نمیدادن. این عطره خیلی مهمه و خیلی قشنگه، کادو، یعنی میتونه نماد باشه برای دختری که به جای اون انگشتری که مثلا تو دست چپ باشه، حالا بیرون اون جلو نامحرم که نباید دست بکنه، نمیدونم حالا خاصیتش چیه، فلسفه‌اش چیه. عطر میتونه نماد باشه که مثلا این از فلان عطر اگه بهش دادن میشه مثلا نماد این که متأهل شده. و نکته بعدی هم اینه که بقیه پولو دادن که بره باش وسایل زندگی، یعنی جهیزیه رو حضرت با پول مهریه که امیرالمومنین دادن تهیه کرد. اینم درس، مهریه رو همونجا حساب کن، جهیزیه رو همونجا با پول مهریه بخرید، تموم شد. چه کاری آخه، چه لقمه اینجوری ده دور میچرخونیم؟ بعد هم مهریه سبک میشه، هم جهیزیه سبک میشه، هم دو طرف شراکت دارن، کسی به کسی فشار نمیاره، کسی به کسی دیکته نمیکنه، از همون اول تعاون، همکاری، محبت، صمیمیت. ابوبکر و عمار و چند تا از یاران پیغمبر رفتن و اینا رو تهیه کردن، و که یکی از اون جهیزیه اون پیراهنی بود که حضرت زهرا شب عروسیشون پوشیدن، که حالا عرض میکنیم، اونم دادن به مستمندی. و پیغمبر ولیمه دادن شب عروسی، موقع عقد نه، شب عروسی به بلال گفتن بیاد و بره اعلام بکنه، که حالا با امیرالمومنین هم بودن. من تو مسجد حضرت میگن دیدم همینجور جماعت نشستن، من روم نشد تک تک بهم کار دعوت بدن، مثلا آقا امشب عروسی شما بیا، گفتن من روم نشد و همونجا بسیم دازم، گفتن امشب عروسی همه بیای، کل مسجد ریختن رافعیم 22 بهمن همه ریختن خونه پیغمبر با یه دونه گوسفند و 5 مد طعام، هر مدی 750 گرمه، یعنی تقریبا 4 کیلو جو، 5 مد جو با یه گوسفند، ببینید چی میشه. اینا رو دعوت کردن، ولیمه دادن، به همه هم غذا رسید و همه هم سیر شدن و حسابی افت صف وای میسازن. حضرت فهمیدن آمار داشته باش کسی دوبار تو صف وای نست. جالب بود، همه اینوری وای میسازن غذاشون میگرفتن میرفتن، چون جا برای نشستن نداشتن. غذا مثلا یه تیک نون بوده، چی بوده؟ جو رو گرفتن برای نون دیگه، نون جو درست میکردن و یه تیک هم گوشتم روی نون جو. قشنگ پیاده روی 40 بوده اونجا، صف بود و به هر کی یه لقمه میدادن برو. و به همه هم رسید، همه هم سیر شدن. بعد پیغمبر فهمود این ولیمه رو داشته باشید به عنوان سنت من، از این بازی هم در نیارید، نمیدونم هزینه‌شو میدیم خیری و فلان و اینا. افراط تفرید نکنیم، نه افراط اونجوری که 10 پرس غذا 10 مدل غذا، نه تفریطی که نمیدونم هزینه‌هاشو میدیم، نمیدونم دختر پسر میرن کربلا با هم دیگه ارزش نمیدونم ازدواج نمیکنن فلان میکنن. خوبه البته اگه به صورت ولیمه کربلا هم باشه خوبه، مثلا بگن که آقا این دختر پسر رو به جای هزینه‌های این شکلی ما هزینه کربلاشون کنیم، ولیمه کربلا میدیم، این خوبه. ولی اینکه نه، اینا ولیمه نمیدن، به جاش میرن کربلا، به جاش میرن مکه، به جاش میرن خیریه، این جالب نیست. ولیمش ارزش داره و برکت داره. پیغمبر این کارو بلد بودن که بدن، نمیدونم خیریه و نمیدونم فلان جا، از این کارو پیغمبرم تسن بکنه. خلاصه نکته بعدی هم اینه که این مراسمو گرفتن و البته داره که همه من تو مسجد دیگه، حالا یا سفره پهن کردن که خیلی نمیخوره به سفره، همونجوری که ظاهرا به هر کسی دادن و تو مسجد غذا رو گرفت و رفت. و این لیست در واقع مهریه‌ای که برای حضرت زهرا بوده عرض بکنم، که حالا اون روایتو خوندم، پیغمبر به امیرالمومنین گفتن برای عروسی چیزی دارید؟ با لب خندان گفتن و امیرالمومنین عرض کردن که یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما، شما که میدونی وضع من چطور، همه ثروت من یه شمشیره، یه زره، یه شتر. پیغمبر فهمیدن مرد جنگ و جهادی بدون شمشیر نمیتونی زندگی کنی، شمشیر جز لوازم و احتیاجات ضروریت، شتورم که ضروریات زندگیه، بعد باش آبکشی کنی، امور اقتصادی تامین بشه، شغلته، یعنی شغل امیرالمومنین آب، یعنی هم دامادم شغلش این بوده با شتر آب میکشیده، یعنی مثلا اسنپ و اینا سه تا سور میزنه به این شغل، این یعنی اسنپ اون دوران بوده دیگه که شتر برم داشته میرفته آب برم داشته، مثلا پایین تر از اسنپ میشده. خلاصه شغل این شکلی. حالا چه اشکال داره دامادی اومد بگه من شغلم اسنپه، تو اسنپ کار میکنه، چه مشکلش چیه؟ خلاصه حضرت گفتم اونم محل زندگیته، درآمدته و مسافرت هم با همون میری، زرعت رو میتونی بفروشی. من در مورد زرعت سخت نمیگیرم، زرعت رو برو بفروش. که اینجا اون مهریه حضرت زهرا همین زره بود که از پوست دباغی نشده قوچ بود یا پوست بز بود، ارزشش هم 400 یا 500 درهم بود که عرض کردیم مهریه حضرت زهرا بین 400 تا 500 درهم بود. همون زره رو کردن مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها، فروختن. و مهریه آسمانی رو هم که گفتیم که آب بود و زمین، لذا امام صادق فهمیدن که هر کسی با بغض امیرالمومنین و حضرت زهرا روی زمین راه بره، با بغض فاطمه و فرزندانش روی زمین راه بره، حرامه براش. زمین مهریه حضرت زهراست، کسی بغض بچهای حضرت زهرا داشته باشه حرامه روی زمین راه میره، این رو مهریه رو داره تصرف میکنه بدون اذن صاحبش. و یک پنجم دنیا، یک سوم بهشت، چهار نهر فرات، نیل، نهروان و بلخ، اینم تو بخش روایات دیگه داریم که مهریه آسمانی حضرت زهرا بود. و خلاصه اینا رو هم تهیه کردن و جهیزیه‌ای که گرفتن، این نکته بعدی، جهیزیه چی بود؟ یه پیرن به قیمت 7 درهم، یه روبنده به قیمت 4 درهم، روبنده صورت خانوما که همون مقنعه، چادر، روسری اینا میشه، یه قطیفه مشکی خیبری، یه تختی که وسطشو با لیف خرما بافته بودن، دو تا تشک با روکشی از کتان مصری، یکی از اینا با لیف خرما بود، یکیش با پشم گوسفند، 4 تا بالش یا متکا یا پشتی با رویه ای از پوست حیوانات طائف که درونشو از علف پر کرده بودن. فکر کن دیگه چی میشه دیگه، پشتیه توش پر علف بوده. یه پرده از جنس پشم، پرده خونه اینجوری بود، حسیری بافت یمن یا آسیای دستی، تشت مسی، یه مشک آبی از جنس پوست، ظرف مخصوص شیر که از جنس چوب میتراشیدن، یه ظرفی برای آبخوری، یه آفتابهی قیرندود، یه سبوی سبز رنگ که توش آرد، توش روغن، آرد یا چیزای دیگه نگه می‌داشتن، دو تا کوزه کوچک سفالی که اینا رو آوردن برای جهیزیه حضرت زهرا. و خانه‌ای هم که گرفتن یه خونه ساده‌ای بود کنار مسجد و با پوست گوسفند اینو فرش کردن، یه دونه متکام که لایش از لیف خرما بود توش گذاشته بودن. این خونه امیرالمومنین بود که خونه عروس بود، توش می‌خوان عروس بیاره، پوست گوسفند انداختن وسط اتاق. و پیغمبر به امیرالمومنین گفتن که اون خونه دوره، یه دونه خونه نزدیک خودمون بگیر، من طاقت دوری فاطمه ندارم، همینجا نزدیکی خودمون اجاره کن. امیرالمومنین اول ازدواج مستأجر بودن، پیغمبر نگفتن، اون موقعی همه خونه داشتن دیگه، اگه 4 تا آجر رو هم می‌ذاشتی خونه می‌شد، تو اون شرایط امیرالمومنین خونه نداشته. حضرت فرمودن که همینجای خونه اجاره کنم، که یکی از اصحابم اونجا، یه حارثه ابن نعمان، خلاصه اونجا خونه زیاد داشت، یکی از اون خونه ها رو داد به امیرالمومنین و حضرت زهرا برای اجاره، هم ظاهرا نگرفت که در اختیار اینها گذاشت، شاید به اینها بخشید. و خلاصه خونه رو آماده کردن برای ازدواج، و یه مقدار خاک نرم ریختن کف خونه که فرش بکنن، یعنی خب چیزی که نداشت، سرامیک و نمیدونم اینا که نداشت، یکم بعد صاف میشد که روش بتونن فرش بندازن، یکم خاک نرم ریختن و دو تا متکا از لیف خرما آوردن و لیف ها رو از هم جدا کردیم و با اونا خلاصه و یه غذایی از خرما و کشمش و آبی گوارا دادن و یه دونه تیرک هم زدن برای اینکه لباساشون رو آویزون کنن، چوب لباسیش که لباس و مشک اونجا آویزون کنم، میگه خلاص ما ازدواجی بهتر از این ندیدیم در طول تاریخ. در مورد غذای ازدواج هم بگم که از امام صادق پرسیدم چرا غذای عروسی اینقدر خوشمزه است، حضرت فرمودن که ملائکه میان آب بهشتی و عطر بهشتی میریزن توی این غذاهای عروسی. پس همین ما تو این عالم غذای خوشمزه تر غذای ازدواج و عروسی نداریم و ملائکه شراکت میکنن، البته به خاطر حلال فهمو، چون مراسمی است که برای حلال داره برگزار میشه، ارزشی که حلال الهی داره باعث میشه که ملائکه از بهش غذا میارن و باد میارن و آب میارن اینا و میریزن تو این غذا. خلاصه پس معلومه که اگه حرام باشه این آثار رو نداره، مراسم حرامی باشه، مراسم حلالش نه. خیلی خلاصه خدا روزی کنه همچین مراسمی رفقا بگیرن و ما هم دعوت کنن و از این غذا بدن بخوریم، گوش بشه بشه اسپر تنو. و ولیمه عروسی هم که عرض کردیم، حضرت زهرا سلام الله علیها، دو تا نکته دیگه بگم و عرض تمام. شب عروسی مستمندی اومد درخواستی کرد از حضرت و حضرت لباس، دو تا لباس کلا داشتن، یکی لباس عروسیشون بود، یکی هم لباس قبلی که داشتن که لباس پاره بود و دوخته شده بود. بهم گفتن صبر کن، رفتن لباس دوخته شده شون رو بیارن. یه لحظه یاد این آیه افتادن، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این نکته رو داشته باشید، یه وقتی بعد اون نکته زیاد صحبت بکنیم. یه بخشی رو یه وقتی شروع کردیم، یه جلسه رو در حرم مطهر به عنوان ریختگری زندگی این بحث رو شروع کردیم ولی استمرار پیدا نکرد به دلایلی. اصل حرفی که اونجا داشتیم در مورد سبک زندگی اسلامی بود و اینکه همه سبک زندگی اسلامی از دل ذکر در میاد و تفاوتش با سبک زندگی غربی و غیر اسلامی اینه که اون بر مبنای غفلت و سرگرمیه، این بر مبنای ذکر خداست. شما این ازدواج رو ببینین، سر تا سرش ذکر خداست، تا جایی که شب عروسی از او درخواست میکنن. عروسی باعث غفلت از زهرا نشده. معمولا این مراسمی که خیلی از ما غافلیم دیگه، از قبلش، بعدش، یه ماه قبلش، دو ماه قبلش، شش ماه قبلش، همش برامون فضای غفلت. شیطان مدیریت میکنه ماجرای ازدواج ماها رو. خواستگاری که میریم توجه به خدا نداریم، فاکتورها و معیارها الهی نیست، شیطانیه، نفسانیه. خواستگاری همینطور، خونه میخوایم بگیریم، لباس میخوایم بگیریم، چه میدونم، همه ماجراهامون دیگه شب ازدواج، شب عروسی که به اوج میرسه بعدش هم همینه. برای اهل بیت همه اینا ذکر و توجه به خداست، همش توکله، همش عبودیت و بندگی. شب عروسی میخواد لباسو بده، یاد این آیه افتاد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خدا از من دوست داره که اونی که برام محبوب تره بدم. لذا از زهرا برگشتن، لباس رو عوض کردن، لباس نو عروسی که تنشون بود در آوردن، لباس کهنه دوخته شده رو تن کردن، لباس نو عروسی رو دادن به فقیر. اینا توش درسه، خیلی توش نکته است. و نکته دومم این که حالا شب عروسی که یه کاروانی اومدن و با تکبیر اینا رو همراهی کردن از مراسم ازدواج تا خلاصه منزل، تکبیرم تکبیر الان نبود که مثلا یکی اون بالا وایس مثلا عروس داماد اومدن بیرون همه میگن تکبیر، بعد میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، هی تکبیر بگن، الله اکبر میگفتن. اینم حالا اگه باب بشه قشنگه، البته الله اکبرش هم نه اونجوری که دنبال میت مثلا لا اله الا الله و الله و اکبر، جنازه که نمیبرن، عروس داماد دارن برن. یه چیز قشنگی باید بشین آدمای زرنگ، دانا، هنرمند، خلاق، ظریف بشن طراحی کنن، یه شعری برای عروس کشی، یه سرودی که با مضمون الله اکبر و تکبیر باشه، مردم اونو بخونن. چطور میگفتن گل در اومد از هموم، نمیدونم چی در اومد از هموم، برای هموم دامادی اینا بود دیگه، برای اونجا شعر گفتن، برای مراسم بردن بوق بوق تق تق تق. ما خونمون بغل خیابونه، اون برای خیابون تالار عروسیه، این برام که نفش خیابونیم، ساعتای 3 شب دعاگوی همه عروس دامادایی که از اونجا رد میشن هستی. یک صدای انفجار میاد، یه چیزی ترکوندن، وای میسن گاهی پشت در خونه ما میرقصن، دیگه فضا خوبه، جو مساعده، فضای ملکوتی داره اونجا. خلاصه بابا انسان باش، اینجا آدم خوابه، تو داری زندگیتون اینجوری شروع میکنی، نابود میکنی زندگیتون، تو با حق الناس سنگین این شکلی شروع میکنی، معلومه که خوشی نمیبینی تو زندگی، این همه نفرین شب اول عروسی پشت سرته. با یه صدای قشنگ، بدون سر و صدا، توجه به خدا، ذکر الهی، این دیگه طراحی قشنگی میخواد. بعد آدمای خلاق و هنرمند وارد بشن. و از زهرا وقتی وارد منزل امیرالمومنین شدن، از امیرالمومنین دیدن که فاطمه زهرا داره گریه میکنه. عرض کردم دختر رسول الله از چیزی ناراحتی؟ عرض کرد علی جان، من اینجا که اومدم از خانه پدرم که به خانه تو منتقل شدم، که نزدیک خونه رفتید مدینه لابد، خونه حضرت زهرا، همون جایی که عروسی کردن، همین خونه که الان هست، که پشت خونه پیغمبر، همین منزلی که تو حرم پیغمبره که درش مسجد و نمیذارن کسی اونجا وایسه، همونجا منزل بود که شب اول، از شب اول همونجا رفته، پشت خونه پیغمبر میشه، 10 قدم فاصله است از اونجا. عرض کرد علی جان، از خونه پدرم که خونه تو اومدم، یاد شبی افتادم که از دنیا به آخرت منتقل میشم، انتقال این خانه به آن خانه منو یاد انتقال این خانه دنیا به خانه آخرت انداخت، بیا امشب رو شب عبادت قرار بدیم که داره تا صبح دعا و استغفار و مناجات با حق تعالی داشتن امیرالمومنین حضرت زهرا. اینا البته اگه امثال بنده ای باشیم که ظرفیت و کششش رو نداریم، اینا افراط ها، فیگورام نمیخواد در بیاریم، ادابازی در نیاریم، اما اگه زن و شوهر استعدادشو دارن، حالش رو دارن، توانش رو دارن، ظرفیتشو دارن، این خیلی قشنگه. شب اول زندگی این توجه، این حضور خدای متعال، این نور تو این خونه منتشر بشه، اینا درسه برام. عرض کردم نمیخواد ما فیگور در بیاریم با این شرایط الانمون، مثلا فامیلای ما مثلا 80 درصدشون بی حجاب هم، بعد تو مراسم عروسی بیان همه تکبیر بگن الله اکبر، هفت قلم آرایشو با پاشنه بلند تق تق داره میکوبه میاد و میگه الله اکبر، میخواد بگه این دیگه هو کردنه دیگه، هر جای عقلی میخواد، شرایطی داره آدم باید تشخیص بده. اونجا همینی که شما مثلا بزن به کوب نشه یا بزن به کوب اسلامی باشه، مثلا یکی استنداپ بکنه، این هم هنر میخواد. تو برخی ازدواجای اسلامی میبینیم مثلا مدعا از سر قبر برداشتن آوردن اونجا میکروفون دارن گفتن شاد بخون، سوره یاسین رو با لحن شاد میخونه، خواهران و برادران محترم، نمیدونم میت از راههای دور و نزدیک، بابا ایمان مرسل ختم اینجا ازدواج دیدم که میگم ملت هم مسخره میکنن، بعضی فیلم میگیرن که اینو منتشر کنن تو فضای مجازی که آخونده از مراسم گرفتن اینجا، حزب الله یا حزابله که مراسم گرفتن، این مسخره بازی. هر جای یه شأنی داره، یه موقعیتی داره. بعضی استنداپ میکنن خیلی قشنگ، شیرین، حلال، اونا خوبه، بیان اشکالی هم نداره. هر جای با موقعیتشو سنجید. خلاصه اینا شب ازدواج رو تبدیل کردن به شب بندگی، شب عبادت. این هم نکته بسیار مهمی است در ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا. و به امیرالمومنین سپردن گفتن یا علی هذه فاطمه ودیعتی اندک، دیگه اینو بعد داشته باشید، روزه‌شو بعد ایام فاطمیه بخونید، علی جان این فاطمه است امانت من نزد تو، یا علی نعم الزوج فاطمه و یا فاطمه نعم البعل علی، علی جان خوب همسری فاطمه و فاطمه جان خوب شوهری علی. دست اینا تو دست هم گذاشتن و فرداش اومدن برای سر زدن. اون شب آبی تبرک کردن، به سر صورت اینا پاشیدن، دعایی کردن، که اینا دیگه بحثش مفصل و وقت نداریم که بگیم، وقتمون گذشته. اینا مقداری از ماجرای ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما بود. باشه که انشالله از الطاف این دو نور مقدس، این دو نور پاک، انشالله بهرمند بشیم در دنیا و آخرت. همه جوانهایی که موقعیت ازدواج دارن، شرایط ازدواج دارن، علاقه به ازدواج دارن، خدا انشالله به آبروی این دو عزیز به این مناسبت شرایط ازدواجشون رو فراهم کنه، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، موانعی که هست انشالله برطرف بشه، سهل بشه، گناه نکردن آسان بشه، گناه کردن سخت بشه، پاک بودن ارزش بشه، ساده بشه در جامعه ما. هر جوانی که میخواد پاک باشه، با طهارت زندگی کنه، به راحتی بتونه، و اون موردی که دوست داره، اون موردی که میخواد، موانع خانوادگی و تربیتی ازدواج برداشته بشه و شرایط ایدئالی باشه، همه جوانها از همون اولین وقتی که احساس میکنن همسری میخوان و نیاز به ازدواج دارن، نیاز به یک خانواده و همسر و مسکنی دارن، میخوان به یک سرپناه و یک خانهی دل ببندن، تکیه کنن، خدا متعال از همون اول براشون فراهم بکنه و موانعش برطرف بشه به آبروی این دو نور مقدس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.